در ساله جانم برهانه، ور نز وجودم اثری هیچ نمانه، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
فصل نو. به نام خدا. سلام. صفحه دیگر از فصلی نو تقدیم به شما. اقتصاد به عنوان یکی از سرفصل‌های بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، نقش مهم و حیاتی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کند. رهبر معظم انقلاب در این بیانیه فرمودند: تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.
درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه حل هاست. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند.
اما مسئله مهم اقتصاد که یکی از سرفصل‌های مهم بیانیه گام دوم انقلابه، از جهات مختلف قابل تأمل و برنامه‌ریزی دقیقه. یکی از این جهت‌ها اقتصاد و تأثیر اون در سطح بین‌المللیه که طبیعتاً نباید نادیده گرفته بشه. به همین بهانه در برنامه امروز به سراغ آقای هادی آجیلی، استاد دانشگاه، رفتیم تا این موضوع رو همراه با ایشون بیشتر بررسی کنیم. آقای دکتر، توی بیانیه هم گفته شده که این استقلالی که ما براش هزینه دادیم باعث شده که هیچ کشور قلدری نتونه خودشو به ما تحمیل کنه و خب هزینه هایی مثل جنگ 8 ساله، تحریم ها، فشارهای اقتصادی، همه اینا داره به ما تحمیل میشه. اما سوالی که من از شما دارم اینه که نمیشد مثل ژاپن یا حالا کشورهای پیشرفته دیگه تو حوزه های مختلف، حالا صنعت، کشاورزی، بخش های مختلف به استقلال می رسیدیم و مقابله می کردیم که امروز مثلا عرض می کنم توی آمریکا جنس ایرانی باشه؟
ببینید، شما اگر که واقعا ژاپن رو به لحاظ امنیتی و نظامی نگاه کنید، ژاپن پایگاه آمریکایی ها به لحاظ نظامیه. همین چند وقت پیش آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیداری با ترامپ داشت. برید یه بار شما این در واقع میان برنامه‌هایی که پخش میکنید، یه بار دیدار آقای ترامپ با شینزو آبه که مثال ژاپن رو میزنید پخش کنید. ایشون تو یه جلسه ای که مصاحبه کننده ها و مطبوعاتی ها دارن پخش میکنن، 3-4 بار از لفظ باید برای شینزو آبه استفاده کرد. ایشون میگه باید انقدر قرارداد امضا میکردید، از نظر ما این میزانی که تا الان امضا کردید کم بوده، حالا ما میگیم باید اینقدر بشه، ضمناً 3 ماه دیگه باید دوباره قرارداد ببندید. کشور ژاپن به لحاظ نظامی امنیتی اصلا کشور مستقلی محسوب نمیشه، هرچند به لحاظ اقتصادی فوق‌العاده کشور توسعه یافته‌ای محسوب میشه. آلمان هم همینطور. خب الان حداقلش این بود که بگه آقا پایگاه‌هایی که در کشور من داری، چرا از جنگ جهانی دوم تا الان تو باید پایگاه اینجا داشته؟ مگه جنگ جهانی دوم 70 سال پیش تموم شده، تو هنوز اینجا پایگاه داری برای چی؟ و تازه هزینه‌ش هم ازم میگیری. این نکته است. یعنی اینکه آمریکایی‌ها امروز میگن آقا من تو کشورت پایگاه دارم، به تو هم ربطی نداره، هزینه پایگاه‌های منم باید بدی. الان اختلافی که با کره افتاده بین آمریکا و کره، با ژاپن هم میگه هزینه‌ش هم تو باید پرداخت بکنی. من نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه، مگه انقلاب اسلامی گفته فقط باید استقلال سیاسی باشه که ما فقط روی سیاست حرف بزنیم؟ انقلاب اسلامی و خود حضرت امام میگن استقلال همه جانبه است، استقلال شامل سیاسی و اقتصادی هست. ما بعد از 40 سال که از انقلاب گذشته، بله در اصل سیاسی استقلال خودمون رو حفظ کردیم، امروز هیچ کشوری نمیتونه به ما امر و نهی کنه، این تا اینجا یه هدف محقق شد، اما استقلال اقتصادی نداریم، ما هنوز وابسته به نفتیم و دقیقاً از همین جا هم داریم ضربه میخوریم. یعنی تحریم نفت، شما یک کشوری که کشورش رو داره با نفت اداره میکنه، خب چطوری اداره میشه؟ نفت میفروشه، درآمد ارزی به دست میاره، میده به وارد کننده ها، وارد کننده ها هم کالا میارن تو اون کشور. خب چنین کشوری رو تحریم کردن کاری نداره، نذار نفت بفروشه. اگرم نمیتونی صفر کنی صادرات نفتش رو، اون بخشی که صادر میکنه رو نذار پولش رو جابجا کنه که بتونه کالا وارد کشورش کنه، بستی اون کشور رو و همین کارو انجام دادن. ببینید من میخوام اینو عرض کنم، این که ما خواستیم مستقل باشیم که حرف غلطی نبوده، که هر ملتی دوست داره عزیز باشه و مستقل باشه، اما اینکه این استقلال فقط در حوزه سیاست خارجی نیست. ما دو تا بال داره کشور، سیاست خارجی، اقتصاد داخلی. الان چند سال رهبر انقلاب داره اسم سالها نامگذاری است، راهبرد هر سالی نام سال اقتصادی میگه. شما تو این چند سال اخیر دیدید یه بار تو حوزه سیاست خارجی نامگذاری کنه؟ نه.
سوال کردن تکلیف مبارزه با استکبار پس از مذاکرات چیست؟ مگر مبارزه با استکبار تعطیل پذیره؟ مبارزه با استکبار، مبارزه با نظام سلطه تعطیل پذیر نیست. من اینم جزو همین حرفایی است که اتفاقا تو یادداشت‌های امروز من یادداشت کردم که بگم بهتون. جزو کارهای ماست، جزو کارهای اساسی است، جزو مبانی انقلاب. یعنی مبارزه با استکبار اگر نباشه ما تابع قرآن نیستیم اصلا.
یکی از عیوب اقتصاد ما اینه که نگاه برخی مدیران و مسئولان کشور به جای ظرفیت‌های درونی به خارجه. بارها رهبر معظم انقلاب توصیه و تأکید داشته و دارن که دولت نگاه خارجی رو به نگاه داخلی تبدیل کنه. اقتصاد ما دارای دو بخشه. بخشی اقتصاد داخلی که حدود 80% تولید ناخالص ملی توی این بخش قرار داره و 20% تولید ناخالص هم در بخش صادرات و واردات. اما سوال اصلی اینه که چرا بایستی عمده توجه دولت به سمت بیرون باشه؟ چرا نباید به ظرفیت‌های داخلی توجه ویژه داشته باشیم؟ ظرفیت‌های فراوانی مثل انرژی، منابع زیرزمینی، سنگ آهن، بخش کشاورزی و بخش‌های مختلف صنعت که باید با تمرکز هرچه بیشتر به تولید داخلی بپردازند. در یه جای دیگه از این بیانیه اومده که آمریکا امروز چالش‌های زیادی با ایران داره. خب چطور اون وقت همین آمریکا با این همه چالش که با ایران داره تونسته تو نشست ورشو 60 تا کشور رو علیه ایران بسیج کنه؟
ببینید این که آمریکایی‌ها یک قدرت جهانیان، این کسی انکار نکرده. این که آمریکایی‌ها این قدرتی که دارن ناشی از هم نظامی بودنشونه، یعنی قدرت نظامی دارن، هم قدرت اقتصادی اول دنیا الان، و اگر یک کشوری میخواد با آمریکا کار کنه مجبور از استقلال سیاسیش تقدیم کنه. اگر کشوری میخواد با بانکای آمریکایی کار کنه مجبور از استقلال سیاسیش تقدیم بکنه، و خیلی از کشورها این کارو میکنن. ماجرا در ملت ایرانه. ملت ایران میگه من انقلاب کردم که استقلال سیاسیمو حفظ بکنم، ولی اگر یه ملت دیگر ممکن پیدا کنید که این استقلال سیاسی رو داره تقدیم میکنه، خب طبعا از اون طرف هم ممکنه تحریم هم نشه ها. یعنی این که تحریم صورت میگیره ناشی از اینه که شما یه جای جلوی آمریکایی‌ها وایسادی، گفتی من میخوام مستقل باشم. در واقع نکته اینجاست که کشورهایی که ایرم کردن در کنفرانس ورشو، اینا گرفتار آمریکان. یعنی اینا از عدم استقلالشونه که در این کنفرانس شرکت کردن. یعنی میگه که آقا جان من اگر شرکت، بسیاری از اینها اظهار کردن به مقامات ایرانی ها، یعنی که دارم عرض میکنم حدس نیست نه، اطلاعه که اظهار کردن به مقامات جمهوری اسلامی که آقا ما به دلیل گرفتار بودن مجبوریم شرکت بکنیم، ولی حرفای این آقای ترامپ رو ما قبول نداریم، ما توافق هسته‌ای رو، این چیزی که شما امضا کردید قبول داریم، ولی اگه شرکت نکنیم برای ما عواقب داره. در مجموع این که شما بخواید در معاهدات بین المللی باشی، این تناقضی با استقلال شما نداره. این در واقع چیزی که میخوام بگم اینه، ما کشورمون از روز اول بنای منزوی بودن نداشته. اینا تو جملات حضرت امامه که ما اتفاقا انقلاب کردیم که ملت ما منزوی نباشد. اتفاقا ما میخوایم، چون میخوایم حرفمون رو بگیم، باید تو مجامع بین المللی باشیم که حرفمون رو بگیم، و الا که خودگویی و خودخندی میشه در داخل ایران. پس تو باید حتما حضور داشته باشی در مجامع بین المللی. یک. دو، مگه میشه امروز اقتصادی در دنیا به معنی کلمه خودکفا باشه؟ اصلا آمریکا هم به این معنا مستقل نیست. آمریکا امروز بزرگترین وارد کننده کالا در دنیاست. پس میگیم آمریکا وابسته است؟ نه، منظور از استقلال و عدم وابستگی نیست که شما کالا وارد کشور نشه و در عرصه بین المللی تعامل اقتصادی و تجاری نداشته. اصلا کی بوده که جمهوری اسلامی همچین انتخابی کنه که من نمیخوام تعامل بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت و مجامع بین المللی داشته باشه؟ از اول انقلاب تا الان ما هم عضو کنوانسیون بین المللی بودیم، هم کنوانسیون هایی که در دورش پهلوی تصویب شده بودیم و الان هم ادامه دادیم. ما تناقضی در ارتباط با سایر کشورها نداریم. امروز کشور ایران با 60 کشور صادرات و واردات داره. با وجود تحریم، با وجود تحریم ما این همه صادرات و واردات داریم و اقتصاد 18 در دنیاست.
دست به دست هم دلگرم عشق، عشق به خاک پاک ایرانمون، تموم زندگیم فدای اسمت، همیشه سر بلند و محکم بمون. دست کسی نمیرسه به خاکت، تا وقت جون داره تنم فدات، به حرفی که زدم عمل میکنم، توی تموم سختی ها با هاتم، با اقتصاد مقاومتی، تا وقتی قلبمون پر از امیده، میسازیم و نشون میدیم به دنیا
آی دکتر آجیلی. وقتی بیانیه رو مرور می‌کردم، توی بخشی از اون اومده که مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نخواهد کرد. خب حالا که ما 40 سالگی انقلابمون رو پشت سر گذاشتیم و در این فصل نو از انقلاب مشکلات زیادی وجود داره و فشار زیادی هم به مردم داره تحمیل میشه، چی کار باید بکنیم؟
اینی که میگم آدرس غلط میدن اینجاست. این که پراید کیفیتش اینه یا قیمتش اینه یا توزیع گوش در کشور این شکلی اتفاق افتاده، آمریکایی‌ها انجام دادن. ما بسیاری از مشکلاتی که داریم ناشی از اینه که خب ما نتونستیم درست مدیریت بکنیم، نه ناشی از اینه که آمریکایی‌ها کاری رو انجام دادن یا انجام ندادن. خب اون بخش اول فرمایش شده همون مذاکره بود. ببینید، اصل این که جمهوری اسلامی همیشه اهل گفتگو و مذاکره است، هم رهبران جمهوری اسلامی هم تمام دولت‌ها گفتن. ببین، ما از حرف زدن که فراری نیستیم، مذاکره میکنیم. در تمام طول 8 سال جنگ عراق علیه ایران، سفارتخونه ما در عراق تعطیل نشده بود. ما دیگه جدیتر از مذاکرات برجام با آمریکایی‌ها نداشتیم که در بسیاری از مقاطعش حتی اون 5 تا کشور دیگه کنار می‌رفتن. فقط توافق و مذاکره بین آقای ظریف و کری داشت اتفاق می‌افتاد. می‌خوام اینو عرض کنم، ما تجربه برجام اتفاقا تجربه همین حرفه که آقا برید با آمریکایی‌ها مذاکره کنید حل شه. اگر با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم حل میشه. اصلا اروپایی‌ها توان حل ندارن، آمریکایی‌ها توان حل دارن. بریم با آمریکایی‌ها حرف بزنیم. این اتفاق افتاد. ببینید، مذاکره اتفاقا کاملا مذاکرات جدی دقیقا هم با دولت آمریکا بوده برای رسیدن به یک توافق کاملا جدی. تهش چی شده؟ به یک توافق هم رسیدن. بسیاری از امتیازاتی هم که ما نمیخواستیم بدیم تقدیم کردیم و عملا آمریکایی‌ها راضی شدن. یعنی آمریکایی‌ها وقتی رفتن خونه، راضی رفتن خونه به عنوان اینکه اون چیزی که ما می‌خواستیم بهش رسیدیم، نگرانی آمریکایی‌ها برطرف شد. پس ببین، ما یک توافقی کردیم که توش آمریکایی‌ها به آنچه که می‌خواستن هم رسیدن، نه همه آنچه که می‌خواست، ولی به آنچه که می‌خواستن رسیدن و نگرانیشو برطرف شده. تهش اتفاقی افتاد، الان اوضاع برجام چیه؟ الان اوضاع تحریما چیه؟ امروز تحریمایی که علیه جمهوری اسلامی داره، علیه ملت ایران داره اتفاق میفته، حتی بدتر از سالهای 90-91 تا 92، حتی بدتر از اون موقع داره اتفاق میفته، در حالی که ما رفتیم باشون حرف هم زدیم. امروز دولتی که الان در ایران سر کاره و معتقد به تعامل و مذاکره با آمریکا بوده، الان سران همون دولت دارن میگن که آمریکایی‌ها مورد اعتماد نیستن و ما با این دولت در آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. چرا؟ مگه فقط جمهوری اسلامی حرفو میزنه؟ الان تو عرصه بین‌المللی معاهده استارت با روس‌ها زده زیرش، معاهده کنفرانس آب و هوای پاریس زده زیرش، با نفتا زده زیرش، با آسیا پاسیفیک زده زیرش. ببین، این فقط برجام نیست، این دولت آمریکایی که الان سر کاره، اصلا مذاکره ما بشینیم با هم قهوه بخوریم کافیه از نظر شما؟ بالاخره مذاکره یه اجندایی داره، یه دستور کاری داره، ما باید بشینیم رو اون حرف بزنیم، مذاکره جدی باشه. اگر آقای ترامپ بخواد شو برگزار کنه چی؟ من برم بازیگر اون شو مذاکراتیش بشم که بگه که من این کار رو کردم، مثل شویی که با رهبر کره شمالی برگزار کرد؟ ما فکر کنم عاقل‌تر از این حرفه.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به تلاش بیگانگان به القای دلیل مشکلات اقتصادی کشورمون اینطور گفتن: اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود.
حرف اینو اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تا تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، حرف اینو اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خب صدا تو میشناسه، I'm sorry. هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه. صدای درد انسانم، مرا فریاد کن، بغض حسرت های پنهانم، مرا فریاد کن. من صدای درد انسانم، مرا فریاد کن، بغض حسرت های پنهانم، مرا فریاد کن، مرا فریاد کن. من مسیح باز مصلوبم، مرا تیمار باش، جنگجوی رزم مغلوبم،
رانده‌ی می جنگ جان رانم به یه بیداری با من بخوام
بخوام
عشق را با عاشقان بیدار کن گاه خفتن نیست جان بیدار کن عشق را با عاشقان بیدار کن گاه خفتن
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان یکی از نکاتی که خیلی مهم و جالبه اینه که در قرآن و اصلا در اخلاق پیامبر ما توصیه شدیم به سخن خوب گفتن و خوب سخن گفتن حتی در احتجاجاتمون یعنی اگر چیزی رو هم میدونیم که این اشتباس حق توهین ناسزا و بدگویی نداریم اینو دقت کنید خیلی مسئله مهم ما حق توهین نداریم به اعتقادات دیگران بحث میتونیم بکنیم توهین نه مسخره کردن نه استدلال داریم مثلا درباره حضرت ابراهیم و درباره پیامبر ما توهین به بت‌ها نداریم به اون معنا که ناسزا بگن استدلال اینه این بت‌ها نمیتونن کاری انجام بدن این بت‌ها شایسته پرستش نیستن اینها خرافاته اما ناسزا گفتن خب این بده چرا چون ادعی به هر حال ممکنه اون بت رو باور داشته باشن اعتقاداتشون باشه و وقتی شما ناسزا میگید اونا دیگه منطق رو کنار میذارن هیجانی میشن احساساتی میشن اونا هم برمیگردن به شما فحش میدن و این توهین کردن به مقدسات شما خب برای شما گرون تموم میشه چرا این کارو میکنیم ما میتونیم بحث کنیم در حقیقت گفتگو کنیم چرا توهین کنیم این تعبیر قرآن ها آیه 108 سوره مبارکه انعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم دشنام ندید اون چیزایی که اینا به جای خدا میپرستن که وقت اینا برگردن به خدای شما دشنام بدن حرمت ها رو حفظ بکنید بله گفتگو کنید بحث کنید مناظره کنید مجادله کنید و جادل هم به لطن هی احسن اما نه دشنام گفتن کار ناپسندی ما همچین چیزی رو از پیامبر ندیم البته ادعی ممکنه برای خودشون یک دلایلی بیارن حقیقتش این در منافات با این آیه قرآن آیه 108 سوره مبارکه انعامه کذالک زینا لکل امه عملهم خدا میفرماد ما برای هر قومی زینت دادیم رفتارشون رو ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون همه برمیگردیم نزد خداوند و میبایست پاسخگو باشیم نسبت به کاری که انجام میدادیم دشنام توهین ناسزا گفتن تحقیر ممنوع اما گفتگوی حکیمانه و جوان مردانه و اخلاق مدارانه همه جا توصیه شده از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.